أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، به اشارات فصل سوم که در باب یکی از احکام واجب الوجود است که فی ان واجب الوجود ان نیته ماهیته رسیدیم، و استاد هم در این رابطه نکاتی رو فرمودن که ما انشاءالله با توجه به اونها جلو بریم به امید خدا. مباحث اصلی شناسی از اون جهت که اصلی ترین و زیربنایی ترین نوع معرفت و اصلی است که در حکمت، خصوصا حکمت متعالی، قابل طرح و بررسی هست، جا داره که بهتر شناخته بشه و اون خلط‌هایی که برای اعیان و بزرگان از حکمت اتفاق افتاد، انشاءالله برای ما اتفاق نیفته. خلط بین مفهوم و مصداق، مفهوم و ماهیت، مصداق و ماهیت، اینا خلط‌های عمده و اساسی است که باعث چنین چالش‌هایی میشه و اجازه نمیده که اون معرفت صحیح برای ما حاصل بشه. و هر حال اون نکته قابل توجه این است که جناب صدر متعلهین تمام این مسائل رو پشت سر گذراندن و در فضای وجود مستقیماً به عین و خارج رفتن و دیگه از این خلط‌ها رستن. نه خلط مفهوم و ماهیت، نه خلط مفهوم و مصداق، نه خلط مصداق و اینها با ماهیت و نظائر آن در این نوع از نگاه پیش نمیاد. کافی است که ما ذهن رو معطوف بکنیم به اینکه اون چیزی که در باب وجود هست و حقیقت هستی رو در حقیقت نشانه رفته، این اصلا ربطی به کارهای مفهومی و ذهنی نداره و این یک نوع نگاهی است که در حقیقت از عرفان به حکمت آمده، یک نگاه شهودی است، ولی قابلیت این معنا رو داره که تا حدی عقلی بشه، حصولی بشه و قابل فهم باشه. این جریان رو که اصالت وجود هست، واقعا خب خلط‌های بسیار شدیدی بود. الان تو همین اشاراتی که بعضیاشو میخونیم، این اشاره سوم یه بحث بسیار مفصلی بین آقایون متکلمین حکمتگرا وجود داشت که نظرات اونها مثل قاضی عزاد ایجی، تفتازانی و دیگران اینجا مورد بررسی قرار گرفته و چون اونها خوب نتوانستن مسئله رو تحلیل بکنن، خب مباحث چالشی برای اونها بیشتر حاصل شد. اون چی که واقعا جا داره که ما راجع بهش بیشتر تأمل بکنیم همین مسئله است که در حقیقت، سلام علیکم، که تمام توجه رو معطوف کنیم، یه مقداری آیون این رو تمرین کنیم ما با هم که وقتی از وجود سخن میگیم ناظر به وجود مصداقی هستیم، نه وجود مفهومی. و خصوصا بحث اصالت وجود و تشکیک کاملا به مصداق رفته. ما چون واقعا تو فضای مفهوم زندگی میکنیم نوعا، برای ما چنین درکی مقداری طول میکشه. اما عبارتی که از جناب صدر متعلهین ملاحظه فرمودید این بود که یک ذوق لطیف میخواد. این عبارت مرحوم صدر متعلهین این بود که اگر کسی، بله، و تصوره یحتاج الى ذهن فاقب و طبع لطیف، صفحه 210 این کتاب، که این معنا رو دارن در حقیقت مطرح میکنن که در حقیقت اون چرا که از وجود ما باید بدونیم اینه. حضرت استاد هم در اینجا فرمودن که مراد از این ذهن ثاقب و طبع لطیف این است که ما خودمون رو از مفهوم و ماهیت برهانیم. توی شرح حتما آقای ملاحظه فرمودید که فرمودن برای این که ما به یک ذوق لطیف برسیم باید خودمون رو از مفهوم و ماهیت جدا کنیم و فاصله بدیم تا درک صحیحی از مصداق و حقیقت وجود برای ما حاصل بشود. ولی خب دیگه به هر حال ما همچنان در فضای مفهوم سرگردانیم و دو تا مسئله است. یکی این است که مفهوم حاجب است، مفهوم و ماهیت حاجبند که ما به مصداق توجه کنیم، و دو این است که اصلا خود اینها موجب خلطند و موجب این هستند که نتوانیم به مسئله رو درست درک کنیم. این کلیت مسئله. پس ما برای اینکه در فضای حکمت متعالیه بخواهیم تنفس کنیم، باید که با نگاه به مصداق بحث ها رو دنبال بکنیم و از جایگاه مصداق مفهوم بگیری کنیم. این اشکال نداره. اگر ما تو خارج باشیم و در فضای مصداق باشیم و در فضای مصداق بخواهیم یه مفهومی رو بگیریم، این اشکال نداره. اما اینکه بخواهیم مستقیما در فضای مفهوم زندگی کنیم و از جایگاه مفهوم به سمت مصداق بیاییم، این جای اشکال و جای خلط داره در حقیقت. پس این رو در حقیقت ما تمرین کنیم که وقتی که در فضای حکمت متعالیه از اصالت وجود حرف میزنیم، از تشکیک حرف میزنیم، دیگه بحث تشکیک عامی و مفهوم و علم حصولی و امثال ذلک اینا به تبع هستن، نه به ذات. به ذات ما با یه حقیقت عینی خارجی به نام هستی روبرو هستیم که این حقیقت هستی دارای مراتبی است، دارای تعیناتی است، دارای تفاوت‌های ذاتی است که اون در این حالی که وحدت دارد کثرت دارد و کثرت او به وحدت برمیگردد و وحدت هم در این کثرات حضور دارد. این ماهیت بحث ما. اینو در حقیقت به عنوان نقشه راهمون همیشه یا تابلوی ذهنمون باید همیشه داشته باشیم که اینجور نباشه. الان حالا ملاحظه خواهید فرمود. بله بله.
این متکلم همیشه مثلا دستاوردش رهاوردش مثلا غیر از مفهوم و ماهیت چیزی نیست.
بله.
ما بخوایم به حقیقت و کلی شی را پیدا کنیم، اون علم حضوری مشاهده.
آره، اینو داریم عرض میکنیم که اولا اکتناه که خب منظورمون نیست، ولی اصل تحقق، این اصل تحقق رو از خارج میگیریم، از در خارج ملاحظه میکنیم و از او یه مفهومی میگیریم به نام مفهوم وجود. یا در باب تشکیک میگیم این حقیقتی که در خارج هست، این حقیقت یک واحد شخصی نیست، یک واحد سرمایه، یک واحد زومراتب است. خب ما این رو که اکتناه نکردیم، کنهیابی نکردیم، ولی میگیم اونی که در خارج هست مثل نور، مثل عدد، خب این یک حقیقتی است که در عین حالی که دارای وحدت هست از او مراتبی رو انتظار میکنه. خب از خارج به ذهن میاییم. بله بله درسته، تو حکمت تو فضای علم حصولی داریم کار میکنیم، ولی دو جور هستش. یه وقت از فضای مفهوم به مصداق میریم، یه وقت از مصداق به مفهوم میاییم. مصداق هم نه به معنای اکتناه باشه که کل حقیقت هستی، اون چیزی که به تعبیر ایشون از او به عنوان الواقعیه خبر میدیم. ما خودمون رو میشناسیم، ما اطراف خودمون رو میشناسیم، ما شؤونات و قوای خودمون رو میشناسیم. همونطوری که جناب مرحوم علامه در ابتدای نهایه فرمودن، ما از این سلسله اموری فرار میکنیم، از حیوانات درنده فرار میکنیم. ما نسبت به یک سلسله اموری تمایل داریم. این گریز و تمایل یک امر وهمی و خیالی که نیست، این واقعیت داره. وقتی حیوان از انسان، از یک حیوان مفترسی فرار میکنه، خود حیوان مفترس واقعیتیه، این فرار واقعیتیه. یا اگر جذب یه چیزی میشه، تمایلی پیدا میکنه، اون امری که بهش تمایل داره واقعیتیه، خود تمایلی واقعی. اما حقیقت تمایل، حقیقت لذت، حقیقت بهجت، حقیقت خوف و حراس، اون عمقشه که ما نمیتونیم بیاییم. که بله در ارتباط با مباحث عرض کنم که داخلی، حتی نسبت به قوای خودمون، شؤونات خودمون، ما الان میدونیم که بالاخره این بدن داره کار میکنه. این تحلیلی که نسبت به مثلا میگیم غذا داره، این قوه محلله که داره تحلیل میکنه غذا رو، خب اینا داره کار میکنه دیگه. ما اینو که میشناسیم، قوه نامیه داریم، قوه مولده داریم، قوه منمیه داریم، قوه فلان، اینا همه رو ما میدونیم. اما شناخت و درصد معرفت ما زیاد که نیست که، ما فی الجمله میدونیم. در واقع هم همینطور است، ما نسبت به واقعیت اشیا اون حضور به معنای اکتناه رو نداریم، اما فی الجمله حضور رو داریم. اینی که در حقیقت هست، از این نباید ما فاصله بگیریم، باید همه این رو باید توسعه بدیم و از این احکام رو بگیریم. بنابراین یه وقت هست که از ذهن به عین میاییم، خب ذهن حجاب خودش را، ماهیت، مفهوم، عرض کنم که احکام ماهیت، مفهوم و امثال ذلک، اینها حجابند. ما از پس پرده حجاب مفهوم یا ماهیت به حقیقت راه داریم دیگه. وقتی میگیم انسان، میگیم آقا انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطق. خب این ماهیت دیگه، ما از به حقیقت انسان کار نداشتیم دیگه، از پرده ماهیت به انسان میخوایم برسیم. اما یه موجودی در خارج است به نام انسان. این موجود یه ویژگی هایی دارد که ما از این ویژگی ها جنس فصل میگیریم، عرض میگیریم و امثال ذلک. این خیلی فرق میکنه دیگه. حکمت متعالی داره ما رو اینجوری تربیت میکنه، اینجور داره ما رو سامان میده. شهود عقلی، اصطلاحا میگن شهود عقلی در مقابل شهود قلبی، بله این رو میشه. و در حقیقت اون وقت است که ما از خلط مفهوم و مصداق، ماهیت و مصداق، ماهیت و فرد و امثال ذلک در امانیم، وگرنه همچنان پیچش های واقعا وجود داره. ما عرض میکنم اون نوع تربیتی که حکمت متعالی داره ما رو میکنه این استش که از مصداق، از عین به ذهن بیاییم، نه از ذهن به عین بریم. چون از ذهن به عین رفتن خودش یک پرده است که این پرده به نوعی حاجب است. بله بله.
ماهیت مثلا هم تبع وجود ذهنی هم تبع وجود خارجی که اصالتا وجود داره، ماهیت تبع. اما مثلا در مفهوم اون چی که در ذهن و در ما مفهوم گرفته، ذهن خارج برونیه، خارج هم داخل برونیه.
بله درسته، هر دو حکایت دیگه.
مثلا شما اون چی که عینیت و خارجیت ذاتی رو پر کرده او در ذهن نمیاد، اون چی که ذهنی و مفهومیه او خارج نمیره.
درست.
مثلا یه جور مثلا ما فقط میدونیم یه مفهومی از حقایق،
همین دیگه، همینو
یه مفهومی دیگه معرفتی به دو وجه.
بله همینطوره. اتفاقا ما خوندیم حتی عبارت هایی رو از جناب صدر متحدثین خوندیم که فرمان آقا مفهوم وجود یک شأنی است، یه وجهی است از خود هستی، همون که الان ما میخواییم. و الا اگر از مفهوم بخواید برید، مفهوم احکامی داره، عوارضی داره، باید به اونا رو بفهم، ملتزم باشی. نه این میذاری ما رو، یعنی ما در حجاب قرار میده. خب این مطلب کلی است که دوستان به لحاظ بینشی، این مطلبی که عرض کردم یه مطلب بینشی است که ما در فضای حکمت متعالیه با یه واقعیتی روبرو هستیم که اون واقعیت این است که الواقعیه جلوی ماست. ما کجا داریم میریم؟ با همین الواقعیه که جلوی ما هست و ما او رو درک میکنیم و از او فرار میکنیم احیانا، یا به او تمایل داریم احیانا، خب اینها در حقیقت جلوه های اون الواقعیه هستش. لذا الان میخونیم اشارهی که میفهمم این هست که مفهوم داشتن منافاتی با اصالت وجود نداره، که وجود ما اصیل میدونیم، از این وجود اصیلی که متحقق به ذات هست یه مفهوم میگیریم به نام مفهوم وجود، برش حمل میکنیم، این هیچ محصولی نداره که. ولی ما اگر بیایم بگیم که مثلا مفهوم یا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، اگر مشترک معنوی شد یا متواتی است یا مشکک، اونجوری که منطقیین بحث رو طراحی میکنن، تربیت ما تربیت مشائیه که منطق مشائی در حقیقت با اون فضا ما رو عادت داده. وگرنه تربیتی که در حکمت متعالی وجود داره اینا نیست. خیلی مرحوم صدر متعالین داره مقاومت میکنه که در عین حالی که فضای حکمت مشاء رو نمیخواد ترک بکنه و رها بکنه، اما ما بیاییم به این سمت که در موقعیت فلسفی حکمت متعالیه باید چگونه سر کنیم، چگونه زندگی بکنیم، واقعا خیلی متفاوت. این هنر رو داشته باشیم و اینکه واقعا جناب صدر متعالین در این رابطه متضرعانه از خدای عالم این رو میخوان، اینه. این رفته تو خارج، این دیگه با خارج کار داره. اگر کسی به این وضع رسید که با واقعیت‌ها ارتباط پیدا کرد، دیگه کار براش آسانه، خیلی دشوار نیست. فهم مسائل بعد از این که انسان با عین واقع ارتباط پیدا کرد که مشکل نداره که، ولی وقتی که ما از فهم بخوایم بیایم به عین، خب طبیعی است که اون فهم اینو حجابی ایجاد می‌کند. خب
پیدا
کنیم.
بعد از اون که ترجمه بکنیم،
ترجمه شو اجماع میشه.
بله
بله بله. این اگر باشه، خب از این خلط ها رستیم، نجات پیدا کردیم. وگرنه باید تو این فضای خلطی زندگی بکنیم و این مسائل رو واقعا داره. واقعا خب شما میگید که الحجر و موجودون، الشجر و موجودون. خب ما میایم میبینیم که دو تا امر در خارج باید وجود داشته باشن، چون شما هم یه امر خارجی که بیش از یکی نیست که امر خارجی، هم میگید حجرون، هم میگید موجودون، هم میگید شجرون، هم میگید موجودون. خب چه کارش کنید این رو؟ این که بیش از یکی نیست. حالا که بیش از یکی نیست، آیا شجر عین حجر عین موجودون است که بعضی گفتن؟ حالا این اشاره سوم خیلی مفصل، ما نمیتونیم بخونیم، خیلی کار تحقیقی هم هست، حتما دوستان خودشون ملاحظه کنن، مباحثه کنن. هم شجر موجود است، هم حجر، هم اکنون. هم شما ببینید برخی از اساتید گرفتار این خلط هستن دیگه، میگن که در خارج ما دو چیز داریم، نه دو چیز که دو تا امر مستقل باشن، بلکه با هم موجودن، به عین هم موجودن. این فرمایشی که بعضی از اساتید دارن، اینو قبلا هم دوستان متکلمین حکمتگرا گفتن این حرف رو، همینجا شما ملاحظه فرمایید، اومدن گفتن که وجود و ماهیت چون به عین یک حقیقت موجود است، هم میگیم که الشجر، هم میگیم موجودون، هاذ الشجر، هم میگیم موجودون دیگه، درسته؟ به دو تا جنبه که اشاره نمی کنیم که یه طرف شجر باشه یه طرف موجودون باشه، که یه حقیقت است، این دو تا عنوان بر او صادق است. خب این دو تا عنوان صادق است، یعنی دو تا حیثیت وجودی عینی واقعی تو خارج وجود دارد. اینا اینجور تحلیل میکردن، ولی مرحوم صدر متعالی اومد گفت که نه، در خارج ما بیش از یکی امر نداریم و اون مصداق به ذاتش عبارت است از موجودون، اما اون که مستاق بالعرض است و مجاز است میشود ماهیتش میشه شجر و حجر. خب خیلی این کار میخواد، این که خودشون میفهمودن که من کنتو شدید و زب بودم نسبت به اثرات ماهیه، برای اینکه حالا نه در حد حکمت الاشراق، بلکه بالاخره برای ماهیت در واقعارج یک واقعیتی قائل بودم، اما به اینجا رسیدم که ما شمت رائحت الوجود. آقایون اگر بخواهید از این قصه نجات پیدا بکنید، باید ماهیت رو همون جوری بفهمیم که ملا صدر فهمیده است، که ما شمت رائحت الوجود. یک اپسیلون، یک سر سوزن که مثقال ذره، او براش از واقعیت خبر بدید که این مثلا دارای واقعیت است، این مشکلات فراوان ایجاد میکنه. به هیچ وجه این تعبیر ما شمت رائحت الوجود یعنی این استش که اینه. آقا نقطه در خارج وجود داره یا نه؟ نقطه. خط در خارج وجود داره؟ نه. اما نفاد نقطه نفاد خط است. خط نفاد سطح هستش. وقتی سطح تمام شد خط میاد. خط تمام شد نقطه میاد. نقطه که در خارج وجود نداره که. به همین حد برای ماهیت اعتبار قائلن، همین. لذا ماهیت می شود امر اعتباری، اعتباری یعنی چی؟ یعنی تو ذهن میره. اعتباری در مقابل اصیل. اصیل یک موجود به ذات، متحقق به ذات، ولی ماهیت یک امر انتزاعی و اعتباری خواهد بود. دیگه ماهیت براش فضای واقعی رو نباید باش باز کنیم. این آقایون تمرین میخواد ها، ما باید این رو هی تمرین کنیم، تمرین کنیم تا بیابیم به این که برای ماهیت، برغم این که میگیم اشجر و موجودون، این ما اول ماهیت اسم میبریم، اما بدونیم که این اشجر ناظر به حقیقت خارجی نیست، بلکه اون واقعی که تعبیرشون از باب عکس الحمل است. اش الموجود و شجرون، الموجود و حجرون، الموجود و ارزون، یعنی این موجود ما نگاه کردیم، حدشو یافتیم، حدش شده شجر، حجر و امثال ذلک. این چیزیست که ما باید آیان تمرین بکنیم تا فضای حکمت متعالیه بیاییم. ما دوستانمون تو فضای درس و بحث و امثال ذلک همین کتاب فقط میخونیم و رد میشیم، نمیتونیم حکمت باشیم، حکمت متعالیه رو درک بکنیم. حکیم به معنای حکیم متعله نمیتونیم بشیم، برای اینکه خب ما داریم کتاب میخونیم. این کتاب بیش از همین مفاهیم و امثال ذلک به همراه نداره واقعا. ولی سلام متعالیین، خدا رحمتش کنه، شما یه مقدار دقت کنید که ایشون دست ما رو گرفته، میخواد ما رو تربیت کنه به معنای این که به هستی بیاره، به وجود بیاره، به این فضا ما رو نزدیک بکنه و از این فضا به حصول. آدم که تو این فضا بود با درس و بحث هایی که خونده بالاخره مفهوم درست میکنه. مثل البته عرفا با واقعیت که روبرو میشن چون مفهوم سازی ندارن، صورت بندی مفهومی در ذهن ندارن، فقط نقل میکنن، قصه میگن، داستان میگن، و اونجا رفتیم و اونجا اون مشاهده کردیم و اون به ما اینجوری گفت، ما به اون اینجوری گفتیم و همین. مشاهده میکنن حقیقت رو دیگه، با حقیقت روبرو میشن و مواجهه حسابات میشه و وجدان میکنن و ذوق میکنن و تو همون فضا هستن. بعد چیزی هم که از اون نقل میکنن دیگه علم نمیشه. سر اینکه عرفان نظری پیشرفت نکرد برای این است که علم نشد. اونهایی که میخواستن مفهوم سازی کنن، صورت بندی مفهومی ازش داشته باشن، قدرت مفهومی نداشتن، منطق نخونده بودن، فلسفه نخونده بودن و امثال ذلک. لذا مرحوم حکیم سهروردی میگه که من اینایی که دارم میگم در قالب‌های منطقی و فلسفی میگم، ولی اینه واقعیت این نیست. واقعیت حکمت الاشراق چیزی دیگه است. ما با نور و ظلمت کار داریم در ابتدای حکمت الاشراق، چون اینجوری صحبت میکنه دیگه. بنابراین این رو باید آیون ما بدونیم، فلسفه خونهای ما بدونن، کسانی که میخوان حکمت متعالیه بخونن بدونن که ما روی کتاب و فهم و امثال ذلک نگاه ثانوی داریم، به علم حصولی نگاه ثانوی داریم در حکمت متعالیه. حکمت متعالیه داره تمرین میکنه و به ما تمرین میده که ما پرورش یافته حضور باشیم. حالا نه حضور قلبی اونچنانی که شهود بکنیم و اکتناه باشه و نگاه عرفانی داشته باشیم و همون سمت بریم. نه، میگه شما فلسفه میخواید بخونید، ولی فلسفهتون رو از یک جایگاه، از یک واقعیتی بگیرید که این واقعیت بلا حجابن با شما روبرو بشه و شما هم بلا حجابن با این واقعیت روبرو بشید. بعد میایید مفهوم سازی میکنید، صورت سازی میکنید، صورت بندی میکنید، اشکال منطقی بهش میدید و قیاس درست میکنید و امثال ذلک. این بله؟ بله 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 آره، برخلاف عرفه. حکیم که نباید مطابق عرف حرف بزنه. پس چه فرقی است بین حکیم و الان میگیم که الله سبحانه و تعالی موجودون؟ خب موجودون یعنی چی؟ یعنی ما ثبت له الوجود. خب یعنی حق سبحانه و تعالی یه چیزی داره، بعد موجودان براش حمل میشه. خدایان حکما در اونجا این حرفو میزنن دیگه، میگید این که شما میفهمید الله موجودون، موجودون یعنی چی؟ یعنی ما ثبت له الوجود، درسته؟ خب الله سبحانه و تعالی ما ثبت له الوجود بود باشه بر اساس موجودون. خب همین ها، ببینید شما برای اینکه نجات پیدا بکنید میرید دنبال مصداق، درسته؟ خب میگه همین دیگه، میگه خب بس بگید آقا ما دو تا مصداق داریم، یه مصداق داریم که موجودان بر او حمل میشود، یعنی ما ثبت له الوجود مثل شجر و حجر، و یه مصداق دیگه ای داریم که اون موجود اونی که بر او حمل می شود به عین وجود و عین ذاتش موجود است. الواجب و ماهیته و انیته، نه اینکه این انیت زائد بر ماهیت باشد. خب این حکیم میگه، اینه که عرف نمیگه، که عرف در حقیقت میخواد ببینه، میگه که اشجره موجودون، اون ماهیت نگاه میکنه چیزی که از او میگیره. اما حکیم که نباید حرف عرفی بزنه، که حتی نباید حرف ادیبانه بزنه. ادیب میگه که الله سبحانه وتعالی موجودون، یعنی ما ثبت له ذاتون ثبت له الوجود. و خیلی از مسائل دیگر هست که با این ادبیات ظاهری ما سازگاره، ولی این که حکمت نشد که. خب بخوانه که منطق خوندیم، ساختار ذهنی ما اینجوری شکل گرفته. بله برعکس باشه. بله بار اومده. بله همینطوره، همینطوره تربیت شده. و ما چون تو اون فضا با ظرفیت حکمت مشاء میخوام حکمت متعالیه رو بگیریم، نمیشه. آره این برعکس میشه، این برعکس میشه. میگه که شما از راه واقعیت باید بیایید. اب نداره، ما مفهوم داریم، علم حصولی داریم، علم حصولی هم صورت اشیا هست، همش درسته، اما صورت اشیا رو بایستی که از خارج بگیریم، نه اینکه از اول داشته باشیم. همین که ایشون راه اولشون نشون دادن، فهمید که ما یک واقعیتی داریم که این واقعیت با ما هست، ما هستیم. بیشتر از راه علم حضوری، علم به نفس، اینکه ما هستیم، شؤونات ما هست، افعال ما هست، من رفتم، من آمدم، من علم دارم، این منها این کجاست؟ خارج. این به علم حصولی که درس دیم. ما از این من واقعی عینی خارجی یک مفهوم میگیریم، میگیم به نام من. این من که من به معنی حضور که نیست، که این مفهوم ذهنی است، مثل من، مثل او، مثل تو، مثل شما، مثل فلان، اینجوری. این من به حمل اولی منه، اما به حمل شایع صورت ذهنیه. این من به حمل اولی منه، اما به حمله شایعی صورت ذهنیه. از من، از حقیقت من داره حکایت میکنه، درست؟ صور ذهنی ما که حقیقتاً علم نیستن، که اینها حاکیان، به معنای این که علم البته یعنی معلوم نیستن. این که میگن از یک حمله مردانه مستانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. این شعر را جازیات میکنن. یک حمله مردانه، شما میگید چیکار بکنیم؟ یک حمله مردانه مستانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. اینا این کارو کردن، از علم رهیدن. علم صورت حاصل است، حجاب دیگه. این حجاب باید پاره بشه و انسان با اون حقیقت خارجی و عینی ارتباط برقرار بکنه. یا الله رحم. مردانه مستانه بکردیم، باید تو مثنوی باشه، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم در حقیقت. خب به اشارات فصل سوم رسیدیم آقایون. ما بعضی هاشو میخونیم، بعضی هاشو اشاره به مطالعه و مباحثه شما آقایون واگذار میکنیم. خب اشاره یکم که صفحه 221 هستیم، سوال فرمودن که مرز تشخیص مفهوم و ماهیت چیست با توجه به ببخشید هر مفهومی ماهیت نیست. الان اشاره پنجم همه این اشاراتی که میخونیم و همین پرسش شما پاسخ میده، که سلامت باشین انشاءالله جواب میدیم. جناب آقای صحرایی هم چون سلام کردن، ما بین این دوتا جواب گفتیم سلام. آقای صحرایی هم سلامت باشین انشاءالله. خب عرض کنم که خب این بحث موقعیت وجودیش کجاست، یعنی بحث نزاهت واجب از ماهیت، این باید در کجا؟ اول ما باید بگیم این بحث فلسفی هست یا نیست. میگه بله بحث فلسفی است. چرا؟ برای اینکه یکی از احکام وجود است، یا احکام اقسام وجود است. ما میگیم که الموجود و اما واجب و ممکن، بعد از احکام عام واجب و احکام عام ممکن بحث میکنیم. فلسفه یعنی همین دیگه، فلسفه به لحاظ موضوع از وجود و احکام عام، اقسام عام و احکام اقسام عام بحث میکنه. اقسام اولیه الموجوده اما علت او معلول، فلسفی است. الموجوده اما بالقوه او بالفعل، الموجوده اما حادث. اینها چی هستن؟ اینها اقسام اولیه هستی هستن، فلسفه باید بحث بکنه. اما علت چیه، معلول چیه، احکام اینها هست و احکام اولیه و عام هست، اینها باید فلسفه بحث میشه. ما اینجا آمدیم گفتیم چی؟ گفتیم که بر اساس مواد ثلاث هستی تقسیم میشود به هستی واجب و هستی ممکن. خب هستی واجب چیه؟ چه احکامی داره؟ از جمله هستی واجب این هستش که واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات. خیلی خوب، یکی از احکام واجب الوجود که انشاءالله بعدم باید بخونیم. واجب الوجود، واجب الوجود از ما از زیادتی وجود بر ماهیت نزاهت دارد. ما این همه بحث کردیم آقا الوجود زائد علی الماهیه. خب این الوجود زائد علی الماهیه این واقعیتیه، درسته؟ ولی در مقام مصداق میبینیم که این حکم ولی ممکناته، ولی واجب نیست که. لذا بحث نزاهت واجب از ماهیت رو داریم مطرح میکنیم، لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، درست؟ اینا مسائلی است که آقایون باید تو مشتمون باشه ها، تو دستمون باشه، نقدمون باشه تو بازار حکمت. بدون اینها تو بازار حکمت بخوایم حرکت بکنیم لغزش فراوان هستش در حقیقت. خب اینجا از مسائل آجاها بیان میکنن که جایگاه این بحث رو کجا داشته باشیم. میگن این بحث اولا و به ذات جا داره که در الهیات بالمعنی العام بحث بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که بحث مواد ثلاث، چون الان ما به دقیقت عمده سرفصل اصلیمون بحث مواد ثلاث دیگه. خب وقتی در مواد ثلاث بررسی کردیم گفتیم که وجوب و امکان و امتناع، بعد ممتنع که خب موجود نیست، پس موجود تقسیم میشود به واجب و ممکن. این تا اینجا آوردیم. هنوز ما اثبات واجب نکردیم ها، گفتیم که هستی میتواند هستی امکانی باشد، هستی واجبی باشد، ممتنع نمیتونه موجود باشه. خب هستی واجبی چه احکامی دارد که ما با این احکام به طرف بشن به سمت طرف میدیم؟ مثلا ما یه شخصی رو نمیشناسیم، میگن آقا این شخص ایرانیه، این شخص آقا تو قم میشینه، این شخص سنش اینه. خب اینا احکام اون است دیگه، عوارض این شخصه. ما از این عوارض کم 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 به عین خارجی میرسیم. خب ما فی الجمله آموختیم که واجب میتواند موجود باشد، اثبات نکردیم. اثباتش در الهیات بالمعنی الاخص شکل میگیره. خب این واجبی که میتواند موجود باشد چه احکامی دارد؟ از جمله احکام او نزاهت او از ماهیت است. از جمله احکام او این استش که او در همه جهات واجب است. یعنی وجوب فقط به اصل هستی او نمیخورد، علم، قدرت، حیات و سایر احکام او هم باید به نحو وجوب برای او باشند. چون اگر به نحو وجوب نباشد باید به نحو امکانی باشد، یعنی واجب مفتقر است، محتاج است، ممکن است و امثال ذلک. خب اینا از احکام عامی است که در الهیات بالمعنی العام داره بحث میشه و انشاءالله وقتی به الهیات بالمعنی الاخص رسیدیم در اونجا، یعنی بعد از اینکه اثبات واجب را اثبات کردیم، میگیم خب حالا این واجبی که وجودش اثبات شده به صورت مشخص این ویژگی ها را داره. پس بنابراین ما دو نوع احکام داریم، احکام واجب داریم. یه سلسله احکام واجبی است که به لحاظ الهیات بالمعنی العام است، یه سلسله احکامی است که به لحاظ با امکان الهیات بالمعنی الاخص هست. بعد اون جلسه ششم به بعد، بله اون جلسه ششم هستش. اینجا هم جواب هم بودن که در نهایه هم مرحوم علامه در این هر دو فضا بحث کردن، هم بحث الهیات بالمعنی العام هم بحث الهیات بالمعنی الاخص. اینجا صفحه 221 اینجور داریم میخونیم، اشارات فصل سوم. بعضیاشو میخونیم بعضیاشو دیگه دوستان ادامه میدن، خودشون مطالعه میکنن و مباحثه انشاءالله. یکم، بحث از نزاهت واجب در نزد حکما و متکلمین معمولا در امور عامه و در الهیات به معنای اخص مطرح می شود، یعنی هم در الهیات امور عامه و هم اینجا مطرح می شود. سر طرح بحث در امور عامه این است که بعد از تقسیم موجود به واجب و ممکن به بیان احکام واجب پرداخته می شود و مسائل نظیر این که واجب به ذات از تمام جهات واجب است، واجب وجود من جمیع الجهات، یا نزاهت او از ماهیت که بحث این جای ماست مطرح می شود. خب این انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. اما اشاره دوم صفحه 222، اثبات نزاهت واجب از ماهیت متأخر از دو بحث اشتراک معنوی وجود و زیادت وجود بر ماهیت است. بعد خب این شکی نیست که از مباحث فلسفی است، درست؟ چرا؟ چون به موضوع هستی برمیگرده. آیا همیشه این هم باز مواردی است که باید در دستمون باشه، این استش که ما هر مطلبی رو از هر گوینده میشنویم اول ببریم ببینیم که آیا این مسئله یک مسئله فلسفی است، مسئله کلامی است، مسئله فقهی است، مسئله چه مسئله ای هستش، واقعا تو کدوم علم قابل ارزیابیه. ما که تو حوزه هستیم باید اینجوری باشیم. جامعه خب قدرت تشخیص این حرفا رو ندارن، ما از اونها نمیتونیم انتظار داشته باشیم. لذا شما یه منبری میبینید که وقتی منبر میره هر جوری که حرف میزنه همه رو یکسان این بنده خدا که مخاطب هست داره میشنوه در حقیقت دیگه. اما کسی که عالم است میگه که خب این پراکندگی یعنی چی؟ لذا یکی گفت که از این بزرگان از آقا میفهمتن که میخواستیم منبری بره منبر، گفت آقا یک منبر به شرط لا برو. به شرط لا یعنی چی؟ حرف نزن، فقط برو روزه بخون و مصیبت بخون. از این حکما بود و تهران از آقا اون وقت بودن، از این حکما بود و گفت آقا فقط میری بالا منبر فقط روزه بخون، یک منبر به شرط لا. حکیم بود به شرط لا. اون به شرط شی اگر بخواد باشه الا ماشا یشتم اومه الف شرط، همه حرفا رو میتونه بزنه دیگه رو. یا لا به شرط هستش. بله خب این از این دقیقه سهران آشتیانی بود بنده که بله منظور است که اگر کسی میخواد راجع به حد مثلا ما که طلبه هستیم، ما که در حوزه داریم درس میخونیم، فرق ما با دیگران باید کاملا مشهود باشه. الان یه مقداری تو فضای مجازی دارن یه همچین کارایی میکنن و لذا سخنرانان هم دارن خودشون رو جمع جو میکنن، هر حرفی رو، هر پراکندگویی رو، هر آشفتگویی رو در حقیقت توی کارشون واقعا نیارن. تو فضای مجازی قبلا خب مثلا همین نماز جمعه ها خب به هر حال همه چی بود دیگه. بله 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 اینطوری میشه، همینطور. به هر حال ما تو حکمت، تو فضای حکمت بالاخره بایستی که، و حکمت هم سرای سلطان علوم هست، ملکه علوم هست، بایستی که این مسائل رو در حقیقت برای ما حلاجی بکنه. خب دوم، اثبات نزاهت واجب از ماهیت متأخر از دو بحث اشتراک معنوی وجود و زیادت وجود بر ماهیت است. ما قبل از این که به این حکم واجب برسیم باید دو تا مسئله فلسفی رو حل کرده باشیم. مسئله اولین هستش که وجود مشترک معنوی است. وجود مشترک معنوی است یعنی چی؟ در مقابل مشترک لفظی. تو مشترک لفظی وجود در هر جایی مطابق با همون حقیقت است. وجود به در شجر، وقتی میگیم از شجر و موجودون، ای از شجرون، وجود همون شجر هست. دو تا مفهوم داریم ولی مصداقاً یکی هستن. اینجا بعضی ها باز خل کردن، حتی به مرحوم حکیم سبزواری هم هست آجاها، اینجا یه به هر حال چیزی به مرحوم حکیم سبزواری میگن، آقا ایشون 100 سال بعد از این اشاعره و متکلمین اشعری آمدن اما یه نسبتی دارن بهشون میدن که اشاعره اینجوری حرف نمیزن. خب این مسئله است دیگه واقعا. خب حالا طفلک امکاناتی نداشت، اون فضای عامی که جناب حکیم سبزواری بود فضا این بود دیگه. نه در حقیقت حالا سوء برداشت یا هر چیزی که ما خواهیم تعبیر بکنیم، یه نسبتی رو میدن به اشاعره که این اشاعره اینجوری حرف نمیزدن. آقا وقتی میگیم وجود عین ماهیت است، نه مفهومن مصداقن، وجود عین ماهیت است، معتقد اینها هست، ولی خب این به لحاظ مصداق اینجوریه، اما به لحاظ مفهوم که این نیست که. هیچ کس نمیگه که آقا همین مفهوم وجود عین مفهوم شجره، که کسی این حرف رو نمیزنه که. ولی به هر حال که حالا این از مسائلی است که انشاءالله در تحقیقتون مطالعهتون این رو خواهید یافت. تصورن
تصورنش.
بله که نه، این تصور که درسته، وجود عارض بر ماهیت است در ذهن و در خارج و تحت هویتن. نه، غیر از این مسئله یه مسئله دیگه داره. حالا این رو اشاره در اشاره سوم ملاحظه کنید، در اشاره صفحه 222 حاج مله هادی سبزواری، همون گونه که در اشاره دوم گذشت، بحث زیادت وجود بر ماهیت را مقدم بر مسئله نزاهت واجب از ماهیت ذکر کرده و در اون بحث که دارای پیوند به این مسئله است، قول به عینیت وجود و ماهیت را به اشاعره نسبت داده و میگوید فرا که این تعبیر منظومه در اینجا آوردن که قرارون فی زیادت الوجود علی الماهیه خلافاً للاشعری حیث یقول به عینیته لها ذهنن. خب اینا تو ذهن که نمیگن که وجود عین ماهیت است در مقام ذهن، بلکه در مقام عین اینها عین هم هستن. دو تا مفهوم میدونن، اصلا نمیشه که. خودشون هم اتفاقا آجاقا اون قولشون رو میاره که تصریح میکنن که چجوری میشه گفت که وجود به لحاظ مفهوم عین شجر هست. به لحاظ مفهوم که هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، تفوه نمیکنه. آجاقا میفهمون که خود کسی تفوه نمیکنه، البته حرف خود اونها آقایون هستش. ولی خب الان حکیم سبزواری میفرماید که ایشون حکمه های سیقول و به عینیت، یعنی اشاعره میگن به عینیت الوجود لها علی الماهیه ذهنن، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. این فرمایش حکیم سبزواری است که محل نقد استاد شده. خب اشاره دوم رو تمام بکنیم و انشاءالله در جلسه بعد. اشاره دوم همونطور که ملاحظه فرمودید، جناب آقای رسولی هم یادداشت ایشون هست که مفاهیم آقای فلسفی ولو با تحلیل به دست میآید، اما همچنان مطلب مفهوم نیست، یعنی چه مفهوم علیت در ذهن. حالا انشاءالله هوا آقای رسولی تشریف آوردن اینجا و سوال کردن چون این فهم مسائل فلسفی جناب آقای رسولی این مقدار نیاز به دقت داره که اینو فعلا ما متوجه نشدیم که فرمایش ایشون چی هست. سلامت باشید آقای رسولی. انشاءالله خیر. پس ما این مطلب رو هم عرض بکنیم که این زیادتی مفهوم بر ماهیت اون گونه که هست بعد از قول به این است که وجود مشترک معنوی است نه مشترک لفظی، این یک حکم. دو، وجود زائد بر ماهیت است به عنوان حکم دوم. وجود زائد بر ماهیت است یعنی چی؟ یعنی وجود به عین ماهیت نیست، ماهیت غیر از وجود است، وجود غیر از ماهیت است، و این به لحاظ مصداقی است نه به لحاظ مفهومی اون گونه که جناب حکیم سبزواری به اشاعره نسبت دادن. اشاعره هم این حرف رو نمیزنن، عمده فرمایشاتی که از استاد اینجا دارن برای دفع این شبهه است و نسبتی است که جناب حکیم سبزواری در ارتباط با این قول به اشاعره داشتن. الحمد لله رب العالمين.